رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دیگر باره به شما شنونده ارجمند طاهری سفر هستم در بخش سوم و نهایی مجله شامگاهی نیست با شما. امروز یک شنبه 27 مارس سال 2011 میلادی ساعت در شهر دوشنبه 9 شب است. در ابتدای برنامه سرخطی خبرها. شورشیان لیبیا با حمایت نیروهای بین المللی به غرب کشور حرکت می کنند. امام علی رحمان با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران همکاری های دو جانبه را بررسی کرد. رادیاسیون زیاد کارها در نیروگاه برق اتمی فوکوشیما ژاپن را مشکل کرد و جشن آینده بین المللی نوروز در دوشنبه برگزار می شود. تفصیل خبرها. شورشیان لیبیا با حمایت حمله های هوایی نیروهای بین المللی همچنان به سوی غرب این کشور پیشروی کرده و مناطق بیشتر از دست نیروهای وفادار به معمر قذافی پس میگیرند. یک روز بعد از فتح شهر اجدبیا و بندر نفتی بریگا آنها امروز به شهر نفتی رسلانوف وارد شدند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا امروز در باره عملیات نظامی در لیبیا گفت:
We see them beginning to move back to the west, retreating.
ما شاهد عقب نشینی نیروهای قذافی هستیم که به غرب عقب نشینی میکنند. این مسئله در نهایت از طرف لیبیاگی ها حل خواهد شد. شاید سازمان ملل بتواند میانجیگری یا کار دیگر کند، اما در رابطه با تعهدات نظامی و آمادگی ما برای انجام آن رئیس جمهور اوباما محدودیت های قطعی مانده است.
یک سخنگوی حکومت قذافی گفت حملات نوی هوایی نیروهای بین المللی در راه بین اجدبیا و سرته به وقوع پیوسته است و در نتیجه چند سرباز و غیر نظامیان هلاک شدند. اما رابرت گیتس گفت نیروهای قذافی جسدها را در محل حمله های هوایی نیروهای بین المللی می گذارند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با همتای ایرانی خود محمود احمدی نژاد مسائل تقویت همکاری های دو جانبه را بررسی کردند. دفتر مطبوعات ریاست جمهور گفت در جریان ملاقات امام علی رحمان از تعهدات ایران برای تکمیل ساختمان نیروگاه برقیابی سنگ‌تودادو تا تیر ماه امسال و بنیاد یک کارخانه استحصال سیمنت با سرمایه گذاری نیم میلیارد دلار و بنیاد سه شفاخانه در تاجیکستان ابراز قناعتمندی کرده است. امام علی رحمان برای شرکت در جشن بین المللی نوروز به تهران سفر کرد. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. کشف میزان زیادی مواد رادیواکتیو در یکی از ریاکتورهای نیروگاه برق اتمی فوکوشیما ژاپن تلاش‌ها برای مانع شدن به فلاکت بزرگتر در این نیروگاه را مشکل کرد. شرکت توزیع نیروی برقی توکیو اول گفت در آبی جمع شده در بنای ریاکتور دوم نیروگاه میزان رادیاسیا 10 میلیون مرتبه بیشتر از معیار است، ولی بعداً اظهار داشت که این رقم نادرست بوده است. اما میزان رادیاسیا در ریاکتور به حدی است که برای صحت کارگران خطر ایجاد می‌کند و آنها را از آنجا خارج کردند. دیگر اینکه مقامات ژاپن گفتند در آبی دریا در نزدیکی نیروگاه فوکوشیما آلودگی یود رادیواکتیو کشف شده است که میزان آن هم از معیار 1850 مرتبه زیاد است. ادامه خبرها از رادیوی آزادی. بنا به گزارش ها واحد های ارتش سوریه به شهر بندری لازقه سفربر شدند که یک روز پیش در آن شهر در جریان تظاهرات ضد دولتی 12 تظاهرگر کشته شد. به گفته فعالان وقتی تظاهر کنندگان به آتش زدن قرارگاه های حزب حاکم بس شروع کردند، نیروهای امنیتی سوریه به آنها آتش گشادند. روز جمعه تظاهرات علیه حکومت رئیس جمهور بشار اسد در شهری درعا و دیگر شهرهای سوریه به خشونت پیچید و 20 نفر کشته بر جای گذاشت. روز شنبه مقامات سوریه در تلاش برای آرام نمودن تظاهرگران 260 زندانی را رها کردند. به گفته تظاهرگران در جریان نمایش اعتراضی دو هفته اینه 126 نفر کشته شدند، اما مقامات رسمی میگویند تعداد کشته شدگان 27 نفر است. طالبان در افغانستان 50 افسر پلیس را ربودند. این افسران بعدی گرفتن معاش خود از ولایت نورستان و ولایت شمال و شرقی کونر برمیگشتند و در نزدیکی ناحیه چپدره به دست طالبان اسیر افتادند. این گروه دوره های آموزشی را انجام داده و قرار بود به صف نیروهای پلیس افغانستان بپیوندند. طالبان جنگ علیه حکومت و نیروهای غربی را در افغانستان بیشتر کردند و در آستانه انتقال مسئولیت تامین امنیت به نیروهای محلی افغان. و دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان اعلام کرد جشن جهانی نوروز در سال آینده در دوشنبه برگزار خواهد شد. رهبران چند کشور جهان از جمله تاجیکستان و ایران، پاکستان و هند، عراق و ترکمنستان و قزاقستان در شهر تهران به موافقه رسیدند تا این عید را سال آینده در تاجیکستان تجلیل کنند. جشن دوم بین المللی نوروز امروز در شهر تهران، پایتخت تهران ادامه دارد و در این جشن هنرمندان تاجیک هم هنرنمایی میکنند. شنونده ارجمند برای دریافت جزئیات بیشتر گزارش ها و ویدیو سری بزنید به تارنمای رادیو آزادی و نشانی آزادی نقطه تی جی.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بله، مجله شامگاهی است. در ادامه برنامه گزارش داریم دایر به نظرها در مورد همکاری های تاجیکستان و ایران، سپس در باره آمادگی تاجیکستان برای پیوستن به عهدنامه اتحادی گمرکی صحبت میکنیم که تا کجا عضویت در این سازمان به نفع تاجیکستان خواهد بود. یهودی ستیزی و یا آنتی سمیتیسم موضوع دیگری است که دایر به آن هم در مجله شامگاهی گزارش داریم و هم در مورد جهانگردی در تاجیکستان خواهیم شنید. و اون گونه که در خبرها گفتیم، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با همتای ایرانی خود محمود احمدی نژاد مسائل تقویت همکاری های دو جانبه را بررسی کردند. همکارم رحمت کریم دولت میگوید سفر به ایران برای شرکت در جشن بین المللی نوروز بهانه خوب برای رئیس جمهور تاجیکستان جهت بررسی موضوع سرمایه گذاری ها در کشور بوده است.
با گفته تحلیلگران، رئیس جمهوری تاجیکستان از برگزاری نوروز بین المللی در ایران می تواند به عنوان فرصت مناسب برای مطرح کردن مسائل همکاری های دو کشور و جلب سرمایه های وعدگی ایران به اقتصاد تاجیکستان استفاده کند. ایران وعده کرده است که کمابیش حدود 1 میلیارد دلار در اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری می کند. بر اضافه این، اخیراً جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که در اجرای طرح ساختمان نیروگاه های برق آبی عینی در رودخانه زرافشان و نیروگاه های نور آباد 1 و نور آباد 2 در رودخانه های خنگاب و سرخاب سهم خواهد گرفت. این طرح ها برنامه های می باشند که قبلا جمهوری مردمی چین نیز وعده سرمایه گذاری و ساختمان آنها را داده بود، اما تحت فشار ازبکستان از اجرای این طرح ها دست برداشت. و اکنون با توجه به وضعی که خود جمهوری اسلامی ایران دارد، سؤال مطرح این است که آیا آن کشور در اجرای این وعده های خود تا کجا می تواند ثابت بماند و نیز امکان دارد که تحت فشار کشورهای همسایه تاجیکستان نظیر ازبکستان از عملی کردن آنها خواسته اجرای طرحهای ساختمان نیروگاه های عینی و نورآباد دست بردارد؟ قاسم شاه اسکندروف مدیر مرکز مطالعات منطقه‌ای تاجیکستان در این رابطه میگوید
ایران کشور مستقلی هست، سیاست هم داخلی و در خارجیش از مستقلیت تام برخوردار است. فکر میکنم که اگر ایران وعده چین همکاری با تاجیکستان کرده باشد که سرمایه‌گذاری خواهد کرد، این وعده خود را اجرا میکند. و
در همین حال حامدجان آریپوف دبیر کمیته ملی تاجیکستان در کمیسیون بین المللی سربندهای بزرگ میگوید پیش آمدن هر اتفاقی از احتمال دور نیست. او میگوید از نظر تکنیکی و مالی ایران چنین امکاناتی دارد، اما مسائل دیگری سیاسی و منافع اقتصادی و گئوپولیتیکی میتواند پیش بیاید که فضا را دیگرگون کند. آقای آریپوف میگوید
اینجا هر خیل شدنش ممکن، لیکن از دیگر طرف برای ایران هم من این یک واری ضرور است. گیسی سنگتور دو تاجیکستان جلو کم فایده میبیند. همی خیل ساختن هایم، همی خیل اگریگت های موندن، نپاری کلون کتی فقط کار مکنن، نپاری کلون فقط تابستان با میشود، تابستان با مون با در کار نیست، این برخی اصمان ما با زمستان با دیفیتیت، همی برخی تایار میگرد ایران مفصاند.
با گفته تحلیلگران، تلاش ایران برای عضویت در سازمان همکاری های شنخای نیست میتواند یکی از مسئله های سیاسی در این میان باشد. سازمان همکاری های شنخای با پیشنهاد ازبکستان در سال گذشته، وقتی که ایران درخواست عضویت به این سازمان را نموده بود، قبول کشورهای را که تحت تحریم سازمان ملل قرار دارند منع کرد. ایران در حال حاضر تحت چنین تحریمی قرار دارد. با گفته تحلیلگران در آینده ازبکستان می تواند از این عامل استفاده کند و با ایران بر سری سودا بنشیند. ایران در سال گذشته روسیه را پشت سر گذاشت و بعد چین دومین کشور سرمایه‌گذار در اقتصاد تاجیکستان شد. این کشور تاکنون در طرح ساختمان تونل استقلال، ساختمان نیروگاه سنگتودای 2 با مبلغ 200 میلیون دلار، راه کولاب درواز و ساختمان چندین کارخانه مشترک سهم گرفته است. تاجیکستان و ایران در مورد ساختمان یک کارخانه تولید سیمنت با ارزش 500 میلیون دلار نیز به توافق رسیدند. مناسبت تاجیکستان و ایران ظاهرا از سطح بالا و گرم برخوردار است. اگرچه نظام های حاکم کنونی تاجیکستان و ایران دو جانبی به هم مخالفند، اما با دعوای جانب ها پیشینه تاریخی، زبانی و دینی آنها را به هم پیوند می‌دهد و موجب گسترش روابط شده است. ولی کارشناسان این نکته را نیز مطرح می‌کنند که در شرایط سردی به سابقه روابط تاجیکستان با مسکو، پشتیبان اصلی رهبریت تاجیکستان در سطح بین‌المللی، رهبریت سیاسی تاجیکستان راه دیگری جز گسترش مناسبات با ایران نمی‌بینند. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
همکاری های تاجیکستان و ایران از نظر کارشناسان تاجیک و در حاشیه سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به تهران.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان
27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستلیت.
تاجیکستان برای پیوستن به اتحادیه گمرکی آمادگی خود را بیان داشته است. در این اتحاد در حال حاضر سه کشور روسیه، جمهوری بلاروس و قزاقستان شاملند. پیشنهاد عضویت به این اتحادیه از سوی تاجیکستان که تا یک سال اخیر ریاست دوره اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع را بر عهده دارد، اخیراً در شهر مسکو در یک همایش بین‌المللی اقتصادی بار دیگر مطرح شده است. عبدالقیوم قیومزاد خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه در این باره جزئیات بیشتر دارد که با هم می‌شنویم.
پیوستن تاجیکستان به اتحاد گمرکی کشورهای مشترک المنافع امکان می‌دهد که اقتصاد این جمهوری به پیشروی‌های نظررس و قابل ملاحظه دست یابد. سایرحمون نظریوف معاون وزیر اقتصاد و تجارت تاجیکستان می‌گوید عضویت در این اتحادیه از آن جهت برای تاجیکستان مهم است که موانع موجود سرحدی برای گردش مال و داد و ستد از بین برود. افزون بر این میزان بالای مالیات و باج‌های گمرکی در مرزها کوهش می‌یابد و این امکان فراهم خواهد کرد تا در بازارهای تاجیکستان محصولات ارزان‌تر وارد شود.
کردن که با اتحاد گمرکی داخل شویم. داخل شدن این یک اقتصاد ما را یک عامل های مثبت هم میتهد، از اون جمله این مانع هایی که در خود سرحدات این کشورها هست، این مانع ها برداشته میشن و این با افزودن گردش مال آورده میرساند و اینچنین در وقت تحویل مال ها هم ارزش تحویل مال ها هم کم میشود. موافق حساب متخصصان تا 15% همین مجموع محصولات داخلی هم زیاد شدن است ممکن.
اما برخی از اقتصادشناسان تاجیک با این که عضویت تاجیکستان به این اتحادیه را یک امر ضروری و ناگزیر می حسابند، بر این نکته نیز تاکید می کنند که تاجیکستان باید با شرطهای خود وارد این سازمان شود. حاجی محمد عمروف دانشمند تاجیک می گوید پیوستن تاجیکستان به اتحادیه گمرکی کشورهای اسنگه در دراز مدت برای تاجیکستان مفید خواهد بود، زیرا بر پایه شرایط این اتحادیه کشورهای پیشرفته آن موظفند که کشورهای افتاده را با فناوری های معاصر کمک کنند و از طرف دیگر با توجه به آن که معیار یگانه گمرکی شرط دیگری موجودیت این اتحادیه است، وارد شوی اموال از کشورهای غربی به تاجیکستان آسان‌تر و ارزان‌تر می شود. اما به عقیده این دانشمند تاجیک از بس که در حال حاضر حجم واردات از صادرات در تاجیکستان بیشتر است، درآمدی بیوجت از حساب اموال وارد شونده کاهش خواهد یافت.
از نظر منفیات های پرسپکتیوی داخل شدن به همین فضای یگانه گمرکی برتری خیلی زیادی دارد، اما از نظر منفیات های جاری ما ضرر میبینیم و وظیفه از آن عبارت است که پاره کنیم که در بین همین منفیات ها یک پیوستگی وجود داشته باشد و این مسئله را تنها با راه بلند برداشتن ثمرناکی سیاست در تاجیکستان و بهتر کردن هر گونه تناسب ها و استفاده برن ذخیره ها حل کردن میکنیم.
و اما سایرحمون نظریوف معاون وزیر اقتصاد و تجارت تاجیکستان میگوید تاجیکستان تنها در آن صورت میتواند عضو این اتحادیه بشود که با یکی از کشورهای عضو آن همسرحد باشد. از این رو میگوید آقای نظریوف عضویت تاجیکستان با وارد شوی قرقیزستان به این اتحادیه بستگی دارد. این هم در حالی است که در نشستی برگزار شده در شهر مسکو قرقیزستان نیز درخواست مشابه را مطرح کرده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اظهار آمادگی تاجیکستان برای پیوستن به اتحادیه گمرکی یک سازمان اقتصادی که حالا روسیه و جمهوری بلاروس و قزاقستان شاملی آنند. مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید و اینجا یک آگاهی کوتاهی داریم. اگر کاغذ و قلم پیش خود داشته باشید لطفاً نوشته کنید. بعد از این آگاهی برمیگردیم و برنامه را با گزارش های دیگر ادامه میدهیم.
شنوندگان ارجمند، سر از 27 مارت سال 2011 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نموید.
از ساعت 6 تا 7 بامداد روی موجهای کوتاه 31 و 22 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز
از ساعت 7:09 بامداد روی موجی کوتاهی 31 و 19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
با گذشت هر سال وقاحت هولوکاست به تدریج از یاد هم می رود. یکی از نوهای معاصری یهودی ستیزی همین رد کردن خود هولوکاست و یا کم نشان دادن تأثیر آن است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران وقوع هولوکاست را رد می کند و همزمان با رد کردن این حادثه ستایش آن هم مشاهده می شود. در همایش در شهر پراگ که با مساعدت لیتوه رهبری دوره سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار شد، مورخان، حامیان حقوق و نمایندگان حکومت راههای مبارزه با این تعصب را بررسی کردند. یرژی شنیدر معاون وزیر امور خارجه جمهوری چک گفت بسیار شرم‌آور است که با گذشت 66 سال از شکست آلمان فاشیستی ما هنوز هم با یهودی ستیزی روبرو هستیم. او آنتی‌سمیتیسم در زمان معاصر را زهر قدیمی در شیشه های نو خواند. حالا به گفته یانش لینارسیس مدیر دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق انسان در سازمان امنیت و همکاری اروپا، یهودی ستیزان با استفاده از فناوری های نوین تعصب خود را در سراسر جهان پهن می کنند. اگرچه یهودی ستیزی در تمام دنیا مشاهده می شود، اما در کنفرانس مذکور تنها به این مسئله در کشورهای عضوی سازمان امنیت و همکاری اروپا تمرکز شد. هانا روزنتال، فرستاده مخصوص امریکا در امور مبارزه با یهودی ستیزی می گوید در سالهای اخیر این ظهورات در اروپا اوج گرفته است. در یک نظرخواهی در زمان بحران جهانی مالی در سراسر اروپا به نظر 40% یهودیان در تجارت قدرتی بیش از حد داشتند. هانا روزنتال می گوید او می گوید من در واقع اساساً به اروپا تمرکز می کنم. اروپا سابقه بدی ملتگرایی و یهودی ستیزی دارد و ما حالا شاهد موج نوی ملتگرایی هستیم که اوج نوی یهودی ستیزی را نشان می دهد. یهودی ستیزان اکثران به اسرائیل نفرت می خوانند و بخصوص در کشورهای عربی و اسلامی. در اکثر قطعنامه های شورای حقوق انسان سازمان ملل اسرائیل محکوم می شود. در نشست پراگ این مسئله بررسی شد که آیا رفتار و اقدامات اسرائیل سبب اوج گرفتن یهودی ستیزی می شود یا فقط یهودی ستیزان تعصب قدیمی خود را به یهودی ها در کشور یهودی ها می ریزند. مارک گاردنر، سخنگوی جامعه اعتماد امنیتی در لندن که جنایت ها در زمینه یهودی ستیزی را مشاهده می کند، می گوید هر وقتی که اسرائیل عملیات های نظامی انجام می دهد، این نوع جنایت ها زیاد می شوند. اما در سال 2010 که سالی نسبتاً آرام در خاور میانه بوده است، موارد یهودی ستیزی بیشتر شده است. هانا روزنتال می گوید مخصوصاً در کشورهای خاور میانه روحانیان رسما هولوکاست را ستایش می کنند و با خطاب به میلیون ها طرفدارانشان از طریق تلویزیون ها می گویند گیتلر کار خوبی کرد، هولوکاست کار خوبی بود و انشالله ما این کار را به انجام می رسانیم. هانا روزنتال، فرستاده مخصوص امریکا در امور مبارزه با یهودی ستیزی می گوید او چند پیش 8 امام را که دو نفرشان هولوکاست را رد می کردند و اردوگاه اسوینسین برده است که در آنجا ده ها هزار یهودی را کشتند. او می گوید امام ها نمی دانستند که البانیا کشور مسلمان نشین در زمان جنگ جهانی دوم تمام یهودیانش را از دست آلمان فاشیستی نجات داد. بعد این سفر آن امام ها با نشر بیانیه تمام نوهای یهودی ستیزی و رد کردن هولوکاست را محکوم کردند. به اعتقاد خانم هانا روزنتال با چنین شبه می توان راهی گسترش یهودی ستیزی را گرفت، اما نه سیاست های حکومتی و نه مقررات قانونی نمی توانند این ظهورات قدیمه را از بین برند. کنستانتین گیبرت، خبرنگار لهستانی و یک حاضر نشست در پراگ می گوید باید طوری مبارزه کرد که یهودی ستیزان خود را در انزوا و حقیر شده در جامعه حساب کنند و تا زمانی که اکثریت راه یهودی ستیزان را نگیرند آنها به کار خود ادامه می دهند. و در ادامه همین موضوع صحبت داشتم با نورعلی دولت، مورخ تاجیک، و نخست از او پرسیدم که آیا در تاجیکستان این ظهورات وجود دارد و اگر داشته باشد تا کجا زیاد است؟
اصلا در تاجیکستان هیچ وقت این ظهورات وجود نداشت، بخاطر اینکه هیچ وقت چنین مسئله با مردم قوم یهود نداشتیم. برای خاطر من فکر میکنم که در دوره شوروی هم نبود، امروز هم نیست.
به دلیل دوری تاجیکستان از خاور میانه هست یا که علت های دیگر؟
در دوره شوروی نماینده های ملت یهودی در تاجیکستان بسیار بودند. ببینید که اول که ما یهودیان بخارایی داشتیم، با زبان تاجیکی حرف میزدند، یعنی که در علم و ادب تاجیک هم سهم گذاشتن میدونیم که در حتی در سوهای زبان شناسی و ادب شناسی هم مردم ملت یهود در تاجیکستان خیلی زیاد بود و امروز من فکر میکنم که به صورت کمتر امروز در تاجیکستان فکر میکنم که تعدادش خیلی کمتر است و از جانب دیگر امروز به فکر من در تاجیکستان خیلی کم موندن و یک مسئله به صورت پیدا شده در چند سال اخیر یعنی مسئله کنیسه یهودی که من فکر میکنم که این نه به خاطر اون که این کنیسه یهودی بود مسئله این بود که مرکز تاجیکستان باید بازسازی میشد به خاطر همه بنا و همه عمارتهایی که در مرکز بودن اینها چپه کرده شدن و تا جایی که ما اطلاع داریم برای آنها در دیگر منطقه شهر دوشنبه دارند که از نو کنیسه بسازند برای خود.
دانشجویان تاجیک میروند به کشورهای عربی به خاورمیانه زیاد تحصیل میکنند و این گفته هم هست که شاید با برگشتن اونها که تحت تاثیر اندیشه های اونجا قرار میگیرند چون در اونجا یهودی ستیزی زیاد است و میتواند این ظهورها در تاجیکستان هم تا اندازه دامن پهن کند. شما به این نظر موافق هستید؟
من فکر میکنم که اونایی که به کشورهای خارجی میروند در هر کشور جهان که میروند اگر از خودشناسی ملی برخوردار نباشند یا که اگر جوان باشند یا که افکارشون تشکل نیافته باشد من فکر میکنم که اینا زیر تاثیر نیافتند. این حد شرط نیست که حتما باید آنتیسمیتیزم باشند. اینا میتوانند که به جریان های افراطی خانه هم پیوست شوند یا که به دیگر جریان های افراطی دیگر مذهبان وارد شوند. من فکر میکنم که شاید که اینا زیر تاثیر نیافتند اما در تاجیکستان من فکر نمیکنم که این مسئله داغ باشد. به هر صورت ما تو چنین ظهورات رو مشاهده نکرده ایم.
نورعلی دولت مورخی تاجیک بود که دایر به ظهورات آنتی سیمیتیزم و یا یهودی ستیزی صحبت میکرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
در تاجیکستان که مناطق زیبای کوهی سرسبز و رودخانه های خراسان زیاد دارد، یک نوعی جهانگردی یعنی جهانگردی اکولوژی به تدریج رشد میکند. اگرچه به تاجیکستان مهمانان زیادی خارجی نمی آیند اما به تدریج تعداد آنها زیاد می شود و بسیاری از این مهمانان هم برای دیدن منظرهای کشور می آمدند. معصومی محمد رجب خبرنگاری رادیو آزادی از شهری خوجند گزارش می دهد.
جمشید یوسوپوف رهبر اتحادیه رشد توریسم زرافشان در نمایشگاه و آزمون سیاحی آلمان در هیئت تاجیکستان شرکت کرده است. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت در تالار نمایشگاه برلین آلمان 10 شرکت از جمله 65 شرکت سیاحی تاجیکستان برنامه های خود را جهت رشد سیاحی در این کشور به معرض نمایش گذاشتند و بستن شرطنامه های همکاری با برخی از شرکت های سیاحی جهان از جمله از کشورهای آلمان، گالاندیا، شویسریا و پاکستان از دستاوردهای مهمی شرکت های سیاحی تاجیکستان در این نمایشگاه بوده است. اتحادیه رشد سیاحی زرافشان یک سازمان جمعیتی است که طول 4 سال فعالیت و همراهی 100 خانواده محلی سیاحان خارجی را پذیرایی و سیاحت آنها را به جایهای دیدنی تاجیکستان عمدتاً زرافشان و بدخشان راه اندازی میکند. جمشید یوسوپوف در شرح آن که چرا سیاحی اکولوژی نامیده میشود گفت:
این نمودی توریسم مثل که ما قریب که مهمانخانه‌های دولتی را استفاده نمیبریم برای آن که ما در خانه‌های شخصی جایگیر میبریم که علاقه ما خودمو تیار کردیم، مدتی 4 سال حالتهای سنیتری گیگینی را خوب کردیم، یک کریتیر را داریم که هر یک خانه این را دارد.
فرق عمده فعالیت اتحادیه مذکور از شرکت‌های دیگری سیاحی تاجیکستان این بوده است که 90% درآمدی که به دست می‌آورند به خانواده‌های پذیرای مهمانان و سیاحان، آموزش و بالا بردن سطح خدمت‌رسانی آنها و برگزاری معرکه‌های اکولوژی مصرف می‌شود. در سال گذشته 2010 اتحادیه رشد سیاحی زرافشان 320 سیاح خارجی را از گوشه و کنارهای مختلف جهان قبول و با یادگاری های تاریخی و جایهای دیدنی این منطقه آشنا کرده است. با گفته گنجینه روحولوا رهبر شورای رشد سیاحی در پنجکنت، موضع‌های سرزم باستانی، پنجکنت کوهنه، فاندریا و اسکندرکول، کلهای کوهستان زرافشان از قدم جایهای اصلی سیاحان خارجی در این منطقه است. عبدالرسول شریف بدلوف رهبر شرکت پنجکنت این تور، مؤلف کتاب پنجکنت شهر سیاحی به زبان روسی، میگوید سیاحان خارجی به سفر منطقه های سیاحی تاجیکستان از جمله زرافشان شوق و رغبت زیاد دارند. اما بستگی مرز از سوی سمرقند ازبکستان نبود راه‌های یگانه با قبولگاه‌های سیاحان از عمدترین مشکل است که رشد سیاحی را در این منطقه باز می‌دارد. وی افسود:
پیش از همه باید که ما کادرهای بلند اختصاص داشته باشیم که ما اونها را توانیم که به مرشدهای کوهی معرفی کنند، اونها تاریخ و تمدن و امروز آینده تاجیکای فهمانده توانند.
در این رابطه جمشید یوسوپوف رهبر اتحادیه رشد سیاحی زرافشان میگوید تاجیکستان به خاطر رشد جهانگردی و توریسم در این کشور در چند سال اخیر تعداد کشورهایی را که شهروندانش به آسانی می توانند ویزه تاجیکستان را دریافت کنند از 68 تا بیش از 80 بالا برده است. وی افزود بسیار سیاحان خارجی خوش دارند زمانی بود و باش در منزل های سنتی تاجیکان به سر برند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و با این گزارش رسیدیم به پایان بخش سوم مجله شامگاهی. از اون که تا این لحظه همراهی ما بودید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. لحظه بعد برنامه چهار راه با زبان روسی تقدیم می شود. با رادیوی آزادی بمانید.
از دل خانوکی های او یخ بست سر تا پای من، دمار گرمیم نداد از موی املای من. صحرای عشقم در جهان صحرای من، صحرای من. صد دردی سیل پیموده شد از من نشد، از من نشد. چشمان بی پوشیده شد از من نشد، از من نشد. دریای دل نوشیده شد از من نشد، از من نشد. با من بنال و گریه کن دریای من، دریای من. با من بنال و گریه کن دریای من، دریای
Перекресток. Совместно.